به شیل حامیان ابن زیاد پیوست. وای بر احوال مردی این چنین، وای بر شریح قاضی.
یکی از اشخاصی که از اعتبار اجتماعی خودش سوء استفاده کرد شریح قاضی لعنت الله علیه بود. از چهره های اجتماعی، قضایی و تا حدی سیاسی صدر اسلام محسوب میشه که بررسی حیات تاریخی شریح درسی است برای همه اشخاصی که خواهان درس گرفتن و عبرت گرفتن از تاریخ هستند.
حجت الاسلام و المسلمین، بردبار.
شریح قاضی نامش به عنوان یکی از منفورترین افراد ذکر شد و دلیلش هم فتوایی بود که شریح بر ضد امام حسین علیه السلام داد، چرا که یکی از مهمترین نکات راجب به نقش شریح در جریان نهضت کربلا اگر بخوایم بر بشمریم همین فتوایی بود که شریح مبنی بر وجوب جهاد با امام حسین علیه السلام داد. و این نشون میده که اشخاصی که صاحب نفوذ هستند و صاحب اعتبار اجتماعی هستند همان گونه که قدرت و اعتبار اجتماعی اونها زیاد میشه به همون اندازه احتمال سقوط و کارها و اقدامات منفی اونها هم بزرگ میشه. با یک هوس به سوی دنیا، با شهوت مادیات و منصب فتوایی رو علیه فرزند رسول الله صادر میکنه به خیال اینکه بتونه دنیای خودش رو آباد کنه. در رابطه با شریح قاضی میتونیم این رو ذکر کنیم که جزء بنی امیه نبود و کسی بود که میفهمید حق با کیه، حق رو درک میکرد، ولی با وجود اینکه حق رو از باطل تشخیص میداد به خاطر پیروی از شهوت دنیا و دلبستگی به منصب راه شر رو انتخاب کرد و با فتواها و قضاوتهای نابجایی که داشت دین خودش رو به دنیا فروخت. اگرچه شخصیتی اعلم در علم قضاوت به حساب می اومد ولی از نظر ایمان و تقوا فاقد خصوصیات لازم بود. همینه که ما درس میگیریم اگر انسان به یک منصب و مقام و مرتبه‌ای دست پیدا کرد اما تقوا نداشت و ایمان ضعیفی داشت، همین میشه که نتیجهش عاقبت به شری شریح قاضی شد.
ای بار چه بارون شینان قاسب، همین را زب میکنید یا در ناصر آمش کریم و کاخ را قبرستانتان کنید.
برادران مسحجی، آنی اسیر نیست که آزاد شود.
تو چه هستی؟
یکی از خادمینتان، ابن زیاد. به من خبر دادند که مسحجیان شمشیر کشان عازم دارالحکومه اند. باورم نشد، آمدم تا با چشمان خود ببینم. عزیزان من، این چه جفایی است که در حق خود و ولی امرتان می کنید؟ به خدا سوگند، من از سر دلسوزی دوستی هانی را به دارالحکومه احضار کردم که چند روزی میهمان ما باشد تا قائله طرفداران حسین بخوابد.
هانی بیمار است. ای کاش هانی بیمار نبود و خود بر کنگره قصر می آمد و به صدق سخنان من گواهی می داد.
تو هانی را دوست می شمردی، به خانه شورش نمی بردی و حد که حرمت پراموزش نمی کردی.
حکایت سنگی است که دیوانه ای به چاه بیاندازد و صد عاقل نتوانند بیرونش کشند. این هم جفایی است که چند شرطه جاهل در حق من و هانی روا داشتند. خواستم دستار بیاورند، سر آوردند. مطمئن باشید به تک تکشان کیفر ندانم کاریشان را خواهم چشاند.
نسحجیان، پیشمرگان هانی هند. به خدا قسم تار موی از سر هانی کم شود ما میدانیم. و تو برادران مزهجی گوش کنید، به قول این مرد هیچ اعتمادی نیست. تا هانی را به چشم خود ندیده اید باور نکنید.
بسیار خوب، حال که به قول من اعتماد نمی کنید، از میان خود حکمی بی‌طرف برگزینید تا به درون آید و هانی را ببیند و صدق سخنان مرا به سمعتان برساند. قاضی شورای را قبول دارید؟
البته، قاضی شورای مرد متدین و راستگویی است. قبول، حکم قاضی شورای.
اعتبار اجتماعی مثل پلیه که مردمو به هم وصل میکنه. اگه این پل خراب بشه، شکافم عمیق میشه و اعتماد کم میشه. اما وقتی درست ساخته بشه، خب هر مشکل و سختی رو میتونه پشت سر بذاره. امروز ما باید این پل رو محکم تر کنیم، نه فقط برای خودمون، بلکه برای نسلای آیندهمون. هم مردم، هم هنرمندا، هم ورزشکارا، همه ما نقش داریم. و این درس 12 روز جنگ بود که وقتی کنار هم باشیم و به هم اعتماد کنیم، شکست وجود نداره. خیلی ممنونم که همراه ما بودین و این برنامه رو هم تا انتها شنیدین. یادتون باشه که مردم عزیز، اعتبار واقعی با صداقت و عمل درست ساخته میشه. هنرمندا، ورزشکارا، همه کسایی که تو چشمید، مردم همیشه حواسشون جمعه و انتخاباشون آینده سازه. کنار هم باشیم و هوشمندانه قدم برداریم. تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
نه به تیر بلا، نه به تیر مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر رویایی تازه تر.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده همراهان گرامی رادیو سبا. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید. القصه.
القصه.
کتاب فتح خون، نوشته سید مرتضی آوینی، فصل نهم، سیاره رنج. راویان: طیبه خوش آمال، محمد رزاقی.
بالا آمده بود که جنگ آغاز شد و ملائک به تماشاگاه ساحت مردانگی و وفای بنی آدم آمدند. مردانگی و وفا را کجا میتوان آزمود جز در میدان جنگ، آنجا که راه همچون صراط از بطن حاویه آتش میگذرد. دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند، وگرنه در هنگام راحت و فراغت و صلح و سلم چه بسیارند اهل دین. آنجا که شرط دینداری جز نمازی قرابوار و روزی چند تشنگی و گرسنگی و توافی چند بر گرد خانه سنگی نباشد.
رو در روی نخست تن به تن بود و اولین شهیدی که بر خاک افتاد مسلم ابن اوسجه بود، صحابی پیر کوفی. در زیارت الشهدای ناحیه مقدسه خطاب به او آمده است: تو نخستین شهید از شهیدانی هستی که جانشان را بر سر ادای پیمان نهادند و به خدای کعبه قسم رستگار شدی. خداوند حق شکر بر استقامت و مواسات تو را در راه امامت ادا کند. او که بر بالین تو آمد آنگاه که به خاک افتاده بودی و گفت: فمن هم من غزا نحبهو و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. حبیب ابن مظاهر که همراه امام بر بالین مسلم بود گفت: چه دشوار است بر من به خاک افتادن تو، اگرچه بشارت بهشت آن را سهل می کند. اگر نمی دانستم که لختی دیگر به تو ملحق خواهم شد، دوست می داشتم که مرا وصی خود بگیری. و مسلم جواب گفت: با این همه وصیتی دارم. و با دو دست به حسین علیه السلام اشاره کرد و فرشتگان به صبر و وفای او سلام گفتند. سلام علیکم به ما صبرتم. دومین شهیدی که بر خاک افتاد عبدالله ابن عمیر کلبی بوده است، آن جوان بلند بالای گندمگون و فراخ سینه‌ای که همراه مادر و همسرش از بئر الجعد همدان خود را به کربلا رسانده بود. همسر او نیز مرد میدان بود و تنها زنی است که در صحرای کربلا به اصحاب عاشورایی امام عشق الحاق یافته است. مزاحم ابن حریص در آن بهبهه با گستاخی سخنی گفت که نافع به او حمله آورد. مزاحم خواست بگریزد که نافع ابن هلال رسید و او را به هلاکت رساند. عمرو ابن حجاج که امیر لشکر راست بود عربده کشید: ای ابلهان، آیا هنوز در نیافته اید که با چه کسانی در جنگ هستید؟ شما اکنون با یک سواران دلاور کوفه رو در رویید، با شجاعانی که مرگ را به جان خریده اند و از هیچ چیز باک ندارند. مبادا احدی از شما به جنگ تن به تن با آنها بیرون روید، اما تعدادشان آن همه قلیل است که اگر شما با هم شوید و آنان را تنها سنگ باران کنید از بین خواهند رفت. عمر سعد این اندیشه را پسندید و دیگر اجازه نداد که کسی به جنگ تن به تن اقدام کند. افراد تحت فرماندهی شمر ابن زلجوشن نافع ابن هلال را محاصره کردند و بر سرش ریختند. با این همه نافع تا هنگامی که بازوانش نشکسته بود از پای نیفتاد. آنگاه او را به اسارت گرفتند و نزد عمر سعد بردند. عمر سعد و اطرافیانش می انگاشتند که می توانند او را به ذلت بکشانند و سخنانی در ملامت او گفتند. نافع ابن هلال گفت: والله من جهد خیش را به تمامی کرده ام، جز آنان که با شمشیر من جراحت برداشته اند 12 تن از شما را کشته ام. من خود را ملامت نمی کنم که اگر هنوز دست و بازویی برایم مانده بود نمی توانستید مرا به اسارت بگیرید. و شمر ابن زلجوشن او را به شهادت رساند. آنگاه فرمان حمله عمومی رسید و همه لشکریان عمر سعد با هم به سپاه عشق یورش بردند. شمر ابن زلجوشن با لشکر چپ، عمرو ابن حجاج با لشکر راست از جانب فرات و عزرت ابن قیس با سوارکاران، و کار جنگ آن همه بالا گرفت که دیگر در چشم اهل حرم جز گردباری که به هوا برخواسته بود و در میانه اش جنبشی عظیم چیزی به چشم نمی آمد.
چه باید گفت؟ جنگ در کربلا درگیر است و این سوی و آن سوی مردمانی هستند در سرزمین های دور و دورتر که هیچ پیوندی آنان را به کربلا و جنگ اتصال نمی‌دهد. آنجا بر کرانه فرات، در دهکده عقر، دورتر در کوفه، در مکه، مدینه، شام، یمن، زنگبار، روم، ایران، هندوستان و چین، طوفان نوح همه زمین را گرفت. اما این طوفان تنها سفینه نشینان عشق را در خود گرفته است. چه باید گفت؟ با سبک باران ساحل‌ها که بیخبر از بیم موج و گردابی این چنین هایل، آنجا بر کرانه‌های راحت و فراغت و صلح و سلم قنوده اند. آیا جای ملامتی هست؟ و از آن فراتر، از فراز بلند آسمان کهکشان بنگر، خورشیدی از میان خورشیدهای بیشمار آسمان لایتناهی، منظومه‌ای غریب، و از آن میان سیاره‌ای غریب‌تر، بر پهنه‌اش جانورانی شگفت، هر یک با آسمانی لایتناهی در درون، اما بی خبر از غیر. سر در مغاره تنهایی درون خیش فرو برده، سرگرم با هیاکل موهوم و انگاره های دروغین. و این هنگامه قریب در دشت کربلا آیا جای ملامتی هست؟ آری، انسان امانتدار آفرینش خیش است و عوالم بیرونیش عکسی است از عالم درون او در لوح آینه‌سان وجود. طوفان کربلا طوفان ابتلایی است که انسانیت را در خود گرفته و آن کرانه های فراغت سراب های غفلتی بیش نیست. انسان کشتی شکسته طوفان صدفه نیست، رها شده بر پهنه اقیانوس آسمان. انسان قلب عالم هستی و حامل عرش الرحمن است و این سیاره عرصه تکوین. اینجا پهنه اختیار انسان است و آسمان عرصه جبروت و امر تکوین در این میانه تقدیر می شود. آه از بار امانت که چه سنگین است. عالم همه در طواف عشق است و دایره دار این طواف حسین است. اینجا در کربلا در سرچشمه جاذبه‌ای که عالم را بر محور عشق نظام داده است، شیطان اکنون در گیرودار آخرین نبرد خیش با سپاه عشق است و امروز در کربلا است که شمشیر شیطان از خون شکست می‌خورد، از خون عاشق، خون شهید.
حضرت ابن قیس که دید سواران او از هر سو که با اصحاب امام حسین روبرو می شوند شکست می خورند، چاره ای ندید جز آنکه عبدالرحمن ابن حسین را نزد عمر سعد روانه کند که مگر نمی بینی سواران من از آغاز روز چه می کشند از این عده اندک؟ ما را با فوج پیادگان کماندار و تیرانداز امداد کن. و این گونه شد. عمر سعد حسین ابن تمیم را با سوارکارانش و 500 تیرانداز به یاری حضرت ابن قیس فرستاد و ناگاه باران تیر از هر سوی بر اصحاب امام عشق باریدن گرفت و آنان یکایک در خون خیش فرو غلطیدند. دیری نپایید که اسب‌ها همه در خون تپیدند و یلان آنان که از تیر دشمن رهیده بودند پیاده به لشکریان شیطان حمله بردند. از ایوب ابن مشرح نقل کرده اند که همواره می گفت اسب حر ابن یزید ریاهی را من کشتم، تیری به سوی مرکبش روانه کردم که در دل اسب نشست، اسب لرزشی به خود داد و شیهی کشید و به رو در افتاد، ولیکن خود حر کنار جست و با شمشیر برهنه در کف حمله آورد. عمر سعد در این اندیشه حیله‌گرانه بود که اصحاب امام را در محاصره بگیرد، اما خیمه ها مانع بود. فرمان داد که خیمه ها را آتش بزنند و اهل حرم آل الله همه در سراپرده امام حسین علیه السلام جمع بودند. خیمه ها آتش گرفت و شمر و همراهانش به سوی خیمه سرای امام حمله بردند. شمر نهیب زد که آتش بیاورید تا این خیمه را بر سر خیمه نشینانش بسوزانم. اهل حرم از نهیب شمر هراسان شدند و از خیمه بیرون ریختند. امام فریاد کشید ای شمر، این تویی که آتش می‌خواهی تا سراپرده مرا با خیمه نشینانش بسوزانی؟ خدایت به آتش بسوزاند. حمید ابن مسلم میگوید من به شمر گفتم سبحان الله، آیا میخواهی خیشتن را به کارهایی واداری که جز تو کسی در جهان نکرده باشد؟ سوزاندن به آتشی که جز آفریدگار کسی را حقی بران نیست و دیگر کشتن بچه ها و زنان؟ والله در کشتن این مردان برای تو آن همه حسن خدمت هست که مایه خرسندی امیرت باشد. شمر پرسید تو کیستی؟ و من او را جواب نگفتم. در این اثنا شبس ابن ربعی سر رسید و به شمر گفت من گفتاری بدتر از گفتار تو و عملی زشتر از عمل تو ندیدم، مگر تو زنی ترسو شده ای؟ زهیر ابن قین با 10 نفر از اصحاب خود رسیدند و به شمر و یارانش حمله آوردند و آنان را از اطراف خیمه ها پراکنده ساختند و ابی عزه زبابی را کشتند. با کشتن او یاوران شمر فزونی گرفتند و آخرالامر بجز زهیر همه آن 10 تن به شهادت رسیده بودند.
تن در دنیاست و جان در آخرت. یاران یکایک جان بر سر پیمان ازلی خیش نهادند و بال شهادت به حضیرت القدس کشیدند. اما پیکر خونینشان اینجا این سوی و آن سوی شقایق‌های داغداری است که بر دشت رسته است. تن در دنیاست و جان در آخرت و در این میانه حکم بر حیرت می رود. روز به نیمه رسیده است و دیگر چیزی نمانده که کار جهان به سرانجام رسد.
امام نگاهی به ظاهر کرد و نظری در باطن و گفت: غضب خداوند بر یهود آنگاه شدت گرفت که عزیر را فرزند خدا گرفتند و غضب خدا بر نصارا آنگاه که او را یکی از ثلاثه انگاشتند و بر این قوم اکنون که بر قتل فرزند رسول خود اتفاق کرده اند. و همچنان که محاسن خیش را در دست داشت گفت: والله آنان را در آنچه می‌خواهند اجابت نخواهم کرد تا خداوند را آنسان ملاقات کنم که با خون خضاب کرده باشم. و سپس با فریاد بلند فرمود: آیا فریاد رسی نیست که به فریاد ما برسد؟ آیا دیگر کسی نیست که ما را یاری کند؟ کجاست آن که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ و صدای گریه از خیمه سرای آل الله برخاست.
مستان همین افتاده و ساقی نمانده، مستان همین افتاده و ساقی نمانده، یک گل برای یه باقمان باقی نمانده، یه گل برای یه باقمان باقی نمانده.
دهر خجل شد و اگر صبر خیمه بر آفاق نزده بود، آسمان انشقاق می‌یافت و خورشید چهره از شرم می‌پوشاند و سوز دل زمین دریاها را می‌خشکاند و سالهای دریغ فرا می‌رسید. آن شوربختان خجل نشدند، اما آب و خاک و آتش و باد سخن امام را در لوح محفوظ باطن خیش به امانت گرفتند و از آن پس هر جا که آب از چشمی فرو ریخت و خاک سجاده نمازی شد و آتش دلی را سوخت و باد آهی شد و از سینه‌ای برآمد، این سخن تکرار شد: از خاکی که طینت تو را با آن آفریده اند باز پرس، از آبی که با آن خاک آمیخته اند، از آتشی که در آن زده اند و از نفخه روحی که در آن دمیده اند باز پرس، تا دریابی که چه امانتداران صادقی هستند. تاریخ امانتدار فریاد حلم ناصر حسین است و فطرت گنجینه‌دار آن. باز آن پس کدام دلیست که با یاد او نتپد؟ مردگان را رها کن، سخن از زندگان عشق میگویم. خورشید به مرکز آسمان رسید و سایه ها به صاحب سایه پیوستند. امید داشتم که قیامت برپا شود، اما خورشید در قوس نزول افتاد و صفر زوال آغاز شد. ابو سمامه در سایه خیش نظر کرد که جمع آمده بود و نظری نیز در آسمان انداخت و دانست که وقت فریضه زوال رسیده است. شاید ترنم ملکوتی اذان مؤذن کربلا حجاج ابن مسروق را شنیده بود از حضیرت القدس. حجاج ابن مسروق همه راه را همپای قافله عشق اذان گفته بود، اما اکنون در ملکوت اذن حضور دائم داشت و صوت اذانش جاودانه در روح عالم پیچیده بود. لکن در عالم تن این پیکر بی سر اوست، زیب بیابان تف. اینجا بلال و حجاج وقت نماز از آن می گفتند، اما آنجا تا بلال و حجاج از آن نگویند وقت نماز نمی رسد. تن در دنیاست و جان در آخرت و در این میانه حکم بر حیرت می رود.
ابو سمامه ساعدی وقت زوال را یادآوری کرد. امام در آسمان تأملی کرد و گفت: ذکر نماز کردی، خداوند تو را از نمازگزاران و ذاکرین قرار دهد. آری، اول وقت نماز است، بخواهید از این قوم که دست از ما بدارند تا نماز بگذاریم. لشکر اعدا آن همه نزدیک آمده بودند که صدای آنان را می شنیدند. حسین ابن تمیم عربده کشید: این نماز مقبول درگاه خدا نیست. و این گفته بر حبیب ابن مظاهر بسیار گران نشست. نماز از فرزند پیامبر قبول نباشد و از شما شرابخواران ابله قبول باشد.
نماز روح معراج نبی اکرم است و او بی اهل کسا به معراج نرفت. نماز از او قبول نباشد که با هر تکبیری حجابی را می درد آنسان که با تکبیر هفتم دیگر بین او و خالق عالم هیچ نماند. و از شما قبول باشد که نمازتان وارونه نماز است. عجبا، حباب را ببین که چگونه بر اقیانوس فقر می فروشد.
حسین ابن تمیم به حبیب ابن مظاهر حمله ور شد و آن صحابی کرامتمند پیر عشق نیز شیر شد و با شمشیر بر او تاخت و ضربه ای زد که بر صورت اسب او فرود آمد و حسین ابن تمیم بر خاک افتاد و یارانش او را از آن میانه در رو بودند. حبیب سخت می جنگید و آنان را به خاک و خون می افکند که دوره اش کردند و مردی از بنی تمیم ضربه ای با شمشیر بر سر او زد و دیگری نیزه ای که از کارش انداخت. بودیل ابن سرین از مرکب فرود آمد و سرش را از تن جدا کرد. حسین ابن تمیم او را گفت: من در قتل او شریکم، سرش را بده تا برگردن اسب خود بیاویزم و در میان لشکر جولان دهم تا بدانند که من نیز در قتل او شرکت کرده ام. اما جایزه عبیدالله ابن زیاد از آن تو باشد. پس سر حبیب را گرفت و برگردن اسب آویخت و در میان لشکر جولان داد و بازگشت و سر را به بودیل ابن سرعیم رد کرد. حر ابن یزید ریاهی و زهیر ابن قین با پشتیبانی یکدیگر به دریای لشکر عمر سعد زدند تا امام و باقی مانده اصحاب فرصت نماز خواندن بیابند. چون یکی در لجه حرب غوطه ور می شد، دیگری می آمد و او را از گیر و دار خلاص می کرد. تا آنکه پیادگان دشمن اطراف هر را گرفتند و ایوب ابن مشرح خیوانی با مردی دیگر از سواران کوفی در قتل او با یکدیگر شریک شدند و یاران پیکر نیمه جان او را به نزد امام آوردند. امام با دست خیش خاک از سر و روی او می زدود و می فرمود: تو به راستی حری، همانسان که مادرت بر تو نام نهاد. به راستی حری، چه در دنیا و چه در آخرت.
آنگاه اصحاب عاشورایی امام عشق به آخرین نماز خیش ایستادند و سفر معراج پایان گرفت. نخستین نمازی که آدم ابوالبشر گزارد در وقت زوال و آخرین نمازی که وارث آدم گزارد نیست. و از آن نماز تا این نماز هزارها سال گذشته بود و در این هزارها چه ها که بر انسان نرفته بود.
هل من ناصر ینصر؟ هل من معین یعین؟
پا در رکاب قافله عاشورا، همراه با قبیله عشق و شوق و شهادت. القصه روایت سفر معنوی کاروانیان عاشورا از جنون تا شهادت، خانشی از کتاب فتح خون به قلم شهید آبینی و با هنرنمایی گویندگان برگزیده چالش گویندگی سواگو.
آیا فرزندان ابو سفیان که به حقیقت ایمان نیاورده بودند؟
آیا راست است که چون مرکز خلافت از مدینه به کوفه انتقال یافت،
مسلم چون صدای پا و شیهه اسوان را شنید دانست که چه روی داده است؟
شیعیان ماه محرم شده هنگام اعداست، خونگر از دید رود بر شه مظلوم رواست.
حضور جان در مقتل عشق این بار با روایت شما.